کس را که در توانش نبود و گفتن ذکرهای توصیه می فرمود. عزیزان، روایت امام باید فرزندان را به حال خود رها کرد، بلکه ضمن اعطای آزادی حساب شده و منطقی و توجه به استقلال آنها باید در فرصت‌های مناسب بستر رشد معنوی آنان را فراهم ساخت و با استفاده از وسایل و راهکارهای ممکن انگیزه و شوق ارتباط با خدا را در آنان تقویت کرد. تربیت دینی به دنبال برانگیختن شوق و رغبت خداپرستی در فرد است تا او با کارکردهای سازنده و نشاط‌آفرین دین در زندگی پی ببرد. روانشناسان میگویند همین که شور و شوق طلب دین در انسان و به ویژه کودکان پرورش یابد، خود به خود منجر به تأثیرات تربیتی در ساختار عاطفی، رفتاری و روحی آنها می شود. هنر یک مربی در زمینه پرورش حس دینی کودکان این است که کنجکاوی و شوق حقیقت جویی آنها را نسبت به زیبایی های دین و شیرینی دینداری افزایش دهد. در راه رسیدن به این هدف باید از هر گونه آموزش های تحمیلی و انتقال مستقیم مطالب و مفاهیم دینی بدون آمادگی قبلی کودک پرهیز کرد. حرکت در جاده تعلیم و تربیت دینی مثل حرکت در مسیر پرفراز و نشیب است که سرانجام به قله مرتفع منتهی می شود. به همین دلیل اگر انسان پیمودن این مسیر را رها کند، ناگزیر به عقب گرد می شود. استمرار، مداومت و صبر در تحقق تربیت دینی شیوه آموزگاران الهی بوده است. آن شخصیت‌های بزرگ فطرت انسان‌ها را مخاطب پیام‌های خود قرار می‌دادند، چرا که مسائل دین و آموزه‌های الهی با فطرت پاک و بیالایش انسان‌ها مربوط می‌شود. زمینه لازم برای پذیرش این حقایق نه با اجبار و تهدید، بلکه با ملایمت، مدارا و استمرار در دعوت حاصل می‌گردد. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-4144 در افغانستان. در این لحظه صحبتهای کارشناس محترم برنامه آماده پخش است، جناب آقای یزدان رضوانی.
ما خانواده ها، ما والدین، ما مربی ها برای اینکه بچه هامون نماز خون بشن، اهل نماز بشن، وقتی بزرگ شد دیگه نسبت به نمازش نگرانی نداشته باشیم، از الان چی کار باید بکنیم؟ کاری بکنیم یا کاری نکنیم؟ اگه قرار کاری بکنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ یه مرور خیلی سریع و جزئی بزرگواران روی خصوصیات فکری و شخصیتی بچه ها در سن 2 تا 7 سالگی با هم داشته باشیم، خصوصا الان بچه هایی که مخاطب ما هستن، بچه های 4-5 ساله، ببینیم چه خصوصیات ذهنی و فکری دارن تا بتونیم بر اساس این خصوصیات ذهنی و فکری اقدامات درستی انجام بدیم. از نظر فکری بچه ها تو این دوره بیشتر از هر چیزی تخیل اونها فعال هست. تفکر اونها هنوز به مرحله تفکر منطقی نرسیده. بیشترین چیزی که در ذهن و فکر اونها بچه ها رو جهت‌دهی میکنه قوه خیال اونها هست. و لذا بچه ها تو این دوران تخیلگرا هستند. شاخصه های از تفکر شهودی رو که جلسات گذشتم خدمتون عرض کردیم به صورت تیتروار من مرور میکنم. بچه ها ذهنشون دنبال جاندار پنداری هست، دوست دارن به اشیاء جان بدن، با قصه ها، با مسائلی که به اشیاء جان میده ارتباط برقرار میکنن، در و دیوار و صندلی و میز و همه اجزای این عالم رو میتونن جاندار تصور بکنن. بچه ها تو این دوران تفکرشون انتزاعی نیست، لذا نمیتونن مسائل ماوراء مادی رو درک بکنن، بیشتر با محسوسات سر و کار دارن. ذهن بچه ها حتی نسبت به مسائل دینی، مسائلی که ما به ازای خارجی نداره، قدرت درکش رو ندارن و لذا وقتی از مسائل دینی میخوایم با اونا گفتگو بکنیم، باید نمونه هایی که وجود خارجی حسی دارن برای اونها بیان بکنیم. تفکر خودمحور که از شاخصهای تفکر شهودی، خودشون رو معیار همه چیز میدونن و بر اساس نگاه خودشون به مسائل نگاه میکنن. این نکته اول از خصوصیات فکری بچه ها بود. نکته دوم اینه که بچه ها از نظر عواطف و روابط اجتماعی به شدت به جلب حمایت دیگران و جلب توجه اطرافیانشون خیلی بها میدن. بسیاری از رفتارهای بچه های ما تو این دوران و تلاشهایی که میکنن، کارهایی که انجام میدن، برای اینه که بتونن حمایت اطرافیان به خصوص حمایت والدین خودشون رو جذب بکنن و برای جذب این حمایت و نگاه اطرافیان خودشون خیلی وقت میذارن، خیلی فکر صرف میکنن و شاید بیشترین توان اونها صرف چی میشه؟ صرف حمایت و جلب توجه دیگران میشه. نکته سوم، بچه‌ها به شدت تو این دوران الگوپذیر هستن. بچه‌ها به شدت تقلید کننده هستن. از چی تقلید میکنن؟ گفتیم از ظاهر رفتارهای دیگران تقلید میکنن. لذا خصوصیت الگوپذیری بچه‌ها تو این دوران در اوج خودش هست. به شدت الگوپذیری میکنن. مادر چادر سرش میکنه، میسته نماز، بچه میاد همون حرکات رو دقیقاً مو به مو انجام میده. خصوصا از دوران 4 سالگی به بعد بیشترین اوج دوران الگوپذیری سن 4 سال شروع میشه تا 6 سالگی اوج دوران الگوپذیری هست.
دوستان عزیز، یکی از آسیب‌های تربیت دینی در خانواده‌ها اکتفا بر روش‌های سطحی و زودگذر است، در حالی که برای موفقیت در این مسیر لازم است تربیت دینی تا آنجا استمرار یابد که در ذهن و ضمیر فرزند جای گیرد و نهادی نشود. این راهکار مؤثر همان درونی سازی آموزه‌های دینی است که باید از دوران کودکی آغاز شود و با آموزش مناسب و نظارت مستمر و ثمر بنشیند. اگر آموزه‌های دین اسلام عمل و احترام به فرایض دینی را از همان دوران طفولیت توصیه می‌کند، به معنای عبور از سطح و عمق و از مسائل بیرونی و ظاهری و محتوا و درون است، در حالی که عدم مداومت در تربیت دینی تلاش ها را در این عرصه بی ثمر می سازد. و این ترتیب آموزش های دینی باید تا مرحله ادامه یابد که در نهاد کودکان تثبیت شود. آقای دکتر عبدالعظیم کریمی، روانشناس ایرانی، می گوید یکی از آسیب هایی که تربیت دینی را مختل می کند سختگیری در عمل و وادار کردن فرزندان بر رفتارهای مشقت‌آمیز است. در واقع یکی از علل توصیه به شیوه مدارا و ملایمت در فهم و عمل و آموزه‌های دینی این است که کودکان والدین خود را سختگیر تلقی نکنند، بلکه آنان را اهل مدارا در تربیت و سهلگیر بشناسند. البته آسانگیری به معنای رها کردن کامل فرزند و فراهمسازی زمینه مسامحه نیست، بلکه منظور این است که با رعایت اعتدال و اجتناب از افراط و تفرید گام‌های مؤثری در تربیت دینی فرزندان برداریم. توصیه به انجام وظایف دینی همراه با ملاطفت و نرمش به تدریج سبب می‌شود که فرزندان بر رفتارهای دینی عادت کنند و از انجام آنها لذت ببرند. والدین موفق از یک سو زمینه انجام فرایض دینی را در فضای نشاط‌انگیز فراهم می‌کنند و از سوی دیگر برای افزایش شناخت فرزندان در مورد امور دینی گام برمی‌دارند. و این ترتیب عادت دادن فرزندان به انجام بعضی از فرایض دینی منافات با آگاهانه کردن این رفتارها و پرورش حس مذهبی در آنها ندارد. همان گونه که عادت دادن فرزند به مطالعه در ساعات خاص و به میزان معین به معنای بی‌توجهی به محتوای مطالعه نیست. در واقع ایجاد عادات رفتاری در هر زمینه و از جمله فرایض دینی موانع ارادی عمل را رفع می کند و استمرار آن را تضمین می نماید. خوبان همراه، نکته مهم دیگر در تربیت دینی ایجاد میل و رغبت درونی و حقیقت دین در کودکان است. به این معنا که تربیت دینی در فرایند خود متضمن اصل آماده سازی مخاطب است. بنابراین باید به آمادگی جسمانی، روانی، عاطفی و عقلانی کودکان توجه داشته باشیم و زمینه پذیرش مفاهیم دینی و معنوی را در کودکان ایجاد کنیم. با عنوان مثال، اگر بخواهیم در مقابل فردی که سیر و اشباع از غذاست انواع غذاهای لذیذ را بگذاریم، بدیهی است که او راغب به خوردن نمی شود و اصرار ما موجب انزجار بیشتر او از غذا می گردد، زیرا او آمادگی لازم را برای خوردن غذا ندارد. اما فردی که گرسنه است نیاز به اصرار برای خوردن ندارد، فقط کافی است غذای هر چند ساده را در مقابل او بگذاریم. تا آدمی تشنه نباشد آب گوارا در نزدش مطلوب نیست. مولوی، شاعر و عارف نامدار ایرانی، در این زمینه شعر معروف دارد که آن را برای کسانی که در جستجوی حقیقت هستند سروده است. او در توصیه به آنها می گوید آب کم جو، تشنگی آور به دست. به همین دلیل در تربیت دینی باید نیاز درونی کودکان و نوجوانان را برانگیزیم تا زمین دلشان مستعد پذیرش بذر ایمان شود. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز و تا تقدیم برنامه دیگر شما را به عزت منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
جهانی سپاس از این که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. عصر آرامی را براتان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که با همکارانمان در برنامه انعکاس همراه شوید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میشه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که طاعات و عباداتتان قبول باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. فراخوان تشکل‌های مهاجرین افغانستانی مشهد برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس. و دعوت روسیه از حکومت طالبان برای نشست جهان اسلام. مراسم کابل با حضور گسترده مؤمنین شب زنده‌دار برگزار شد. اشتراک کنندگان ضمن اجرای اعمال مخصوص و مشترک شبهای قدر و پرداختن به عبادت، دعا و نیایش و درگاه حضرت حق برای پیروزی جهان اسلام دعا کردند. علاوه بر کابل، در سایر ولایت افغانستان هم مراسم شب قدر با حضور مردم مؤمن و خداجو در تکایا و مساجد برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های مهاجرین حوزه جنوب غرب افغانستان مقیم مشهد برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس بیانیه منتشر کرد. متن این بیانیه به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. فلسطین بخشی از تاریخ اعتقادی و فرهنگی امت اسلام و قدس شریف قبله اول مسلمانان است. سرزمین مقدسی که محبت وحی انبیا و مهد ادیان الهی و محل عروج سرور کائنات پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم بوده، ده ها سال است که توسط صهیونیسم جهانی اشغال گردیده است. امسال امت اسلام و آزادی خواهان جهان در حالی به استقبال روز جهانی قدس می روند که صهیونیست های خونخوار جنایات هولناکی را در مدت قریب به 7 ماه در غزه مظلوم رقم زدند که در تاریخ عمر ننگین رژیم جعلی حاکم بر فلسطین اشغالی بی سابق است. اندوه بارتر از همه این جنایات و نسل کشی که همچنان جریان دارد، تعرض به نوامیس مسلمین است که به باور انسانهای آزاده و با احساس این از تراژیک‌ترین حوادث تاریخ است که اکنون در این خطه مظلوم در حال انجام است. ملت مسلمان افغانستان که خود قربانی تجاوزگری وحشیانه کمونیسم و توطئه‌های پنهانه استکبار و ایادی وابسته به اونا بوده و طعم تلخ کشتار و ایرانی زندان شکنجه و آوارگی را چشیده، درد و رنج و مظلومیت ملت فلسطین و ساکنان ستم دیده غزه را با یقین درک میکنه و خودش را در غم و رنج ملت مقاوم شریک میدانه. شورای هماهنگ مراکز و تشکل‌های مهاجرین حوزه غرب افغانستان مقیم مشهد مقدس از تمامی هموطنان مقیم این شهر به خصوص بانوان با احساس دعوت می‌کند که همراه با کودکان خود و همگام با مردم شریف ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نموده، جنایت اخیر رژیم اشغالگر را محکوم و آرمان فلسطین را فریاد کنند. زمان جمعه 17 حمل 1403 ساعت 9 صبح، محل تجمع مقابل حسینیه هراتی ها، خیابان بهار، نبش بهار 3. همکارم غزل حسینی زاده گفتگویی داشت با دکتر مژگان رضایی، استاد حوزه و دانشگاه و از کارشناسان فرهنگی و سیاسی افغانستانی در مشهد، که باید در رابطه با اهمیت برگزاری روز جهانی قدس در شرایط فعلی گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با عنوان مسلمان وظیفه دینی و اعتقادی همون است که همدیگر رو در این وطسم و به حمل الله جمعی ها مثل ریسمان محکم کنار هم باشیم و وحدت و یگانگیتون رو حفظ کنیم. وحدت صرفا کنار هم قرار گرفتن فیزیکی نیست، همدلی کردن، همراهی کردن و همفکری کردن. خب اشاره کردید به اینکه متاسفانه ما در چند ماه اخیر شاهد جنایت بزرگ به عبارتی قرن هستیم، یا جنایت بزرگ شاید بشود گفت تاریخ، که مسلمان فلسطین دارن رو تجربه میکنن. جنگ خانمانسوز، خرابی، ویرانی و تحریم هایی که حتی منجر به گرسنگی شدید و مرگ کودکان فلسطینی شده. خب طبیعتا وظیفه هر انسان مسلمان و هر انسان آزادی خواهی اینه که در حد توان و در حد امکان هر چقدر که میتواند تلاش کنه در راستای این که بتواند کمک بکنه. این کمک ها میشه اشکال مختلفی داره. خب یک کمکی میشود در حد این که هر کسی لااقل در حد مثلا فرض کنی گذاشتن یک پیام مبنی بر ظلم ستیزی، پیام مبنی بر همدلی و همراهی با مردم فلسطین. کمک مادی می شود که در هر کسی در هر اندازه‌ای که می تواند کمک بکنه، به لحاظ اینکه برسد به دست مردم غزه. و به صورت خاص در روز قدس بزرگترین وظیفه‌ای که داریم، اصلی‌ترین کمکی میتونیم که داشته باشیم برای مردم فلسطین اینه که همه با هم در کنار هم، با همه خشممون و با همه انزجاری که از رژیم قاصب اسرائیل داریم، همه با هم حضور پیدا بکنیم در راهپیمایی روز جهانی قدس و با صدای بلند اعلام کنیم انزجارمون رو و مرگ بر اسرائیل رو، تا حد اقل کاری که میشود انجام داد اینی که انگیزه ای باشه و امیدی بده به مردم مظلوم فلسطین که در طول این 6 ماه که واقعا مظلومانه مقاومت کردن، این مقاومت رو ادامه بدن تا انشالله روزی که رهایی فرا برسد.
مقاومت این چند ماه گذشته مردم غزه و محور مقاومت بر علیه رژیم صهیونیستی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، نکته ای هست که ما در قرآن در سوره مبارکه آل عمران فرمود: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اول خطاب میکنه که صبر داشته باشید، صبر پیشه کنید، بعد میگه و صابروا، یعنی با همدیگه صبر بدید. خودتون که صبر میکنید، به همدیگه صبر بدید و در نهایت رابطوا، با هم رابطه داشته باشید. و فکر میکنم دیروز یا پریروز کلیپی رو دیدم که از موقع افطار و سحر مردم غزه حکایت میکرد، افطار در گرسنگی، افطاری که متاسفانه همزمان میشد با برخورد موشک ها و سحرهایی که در یک به اصطلاح ویرانه ندا و صدای قرآن بلند میشد و بعد صدای اذان. این نشان دهنده است که این مردم به واقع بسیار مؤمن هستند و باورهای اعتقادیشون چیزی رو که حتی تصور او و تجسم او برای آدم‌های عادی بسیار بسیار سخت نگاه کردن به تصویرها، آدم دل آدم رو به درد میاره و تو تصور میکنه که آیا اینها اصلا انسان هستن، تصور میشه ابر انسانن، یا گاهی وقتا آدم فکر میکنه شاید از سیاره دیگه ای اومدن. این میزان از مقاومت و این میزان از استقامت و پایمردی که فقط مربوط به مردان نیست، مربوط به حتی کودکان فلسطینی نیست، واقعا نشان دهنده ایمان بسیار بسیار محکم این مردم هست و شاید بشه گفت نمونه بارزی است از آنچه که تقرن 21 فرار بشر از سمت معنویت هست نشان دهنده این است که باورهای اعتقادی مردم و باور به خدا و باور به یک سری اصول و ارزش‌ها باعث میشه که انسان حتی در تحمل سخت‌ترین مصائب‌ها هم اینقدر از خودش اقتدار داشته باشه که با وجود همه این مشکلات گفتن الحمدلله وقتی فرض ما یک مادر فرزند شهیدش رو بغل می‌کنه و میگه الحمدلله که خدا این توفیق رو به من داد که فرزندم رو در راه او به عبارتی قربانی بکنم، این بسیار بسیار ارزشمنده و به نحوی تاثیرگذار و حتی الگو دهنده است برای همه مسلمانان جهان، همه اونهایی که به هر نحوی در سختی و مشکلات هستن، این که توکلشون رو به خدا و البته باور و اعتقادشون نسبت به ارزش‌هاشون رو هیچگاه از دست ندن و به آنچه که باور دارند استقامت داشته باشن تا ان شاءالله خدا فرج رو برسونه.
گفتگوی بود از همکارم غزل حسین زاده با خانم دکتر مژگان رضایی، استاد حوزه و دانشگاه و از کارشناسان فرهنگی و سیاسی افغانستانی در مشهد مقدس در رابطه با روز جهانی قدس. پیکر پاک هفتن از مستشاران نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق به شهادت رسیدند در مراسمی ویژه در جوار مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق تشییع شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه شهیدان قدس تا شکست جبهه استکبار و صهیونیسم تأکید کردند و با شهدا عهد و پیمان بستند که جنایات رژیم جعلی صهیونیستی بی پاسخ نخواهد ماند. اونا همچنین عهد و پیمان بستند که خون پاک شهیدان مدافع حرم هرگز هدر نخواهد رفت، بلکه انگیزه ای خواهد بود تا پیروزمندانه به قدس شریف برسند و نماز پیروزی را به جا بیارند. شرکت کنندگان در این مراسم همچنین تاکید کردند دشمن صهیونیستی از سر استیصال به جنایات خود دست میزند، چرا که در باتلاق غزه مانده و به دنبال راهی برای فرار از تنگناست. سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان، پیشکسوتان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 تن از افسران همراه اونا در اثر حمله موشکی دشمن صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه با شهادت رسیدند. روسیه از حکومت طالبان برای نشست جهان اسلام دعوت کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که از حکومت طالبان برای شرکت در نشست جهان اسلام که قرار است در شهر کازان کشور برگزار شود دعوت کرده. ذبیح الله قریشی در همین خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که از امارت اسلامی برای شرکت در نشست جهان اسلام که قرار است در شهر کازان این کشور برگزار شود دعوت کرده است. رسانه‌های محلی در افغانستان گزارش می‌دهند که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که مسکو امارت اسلامی را برای شرکت در نشست جهان اسلام که قرار است از تاریخ 14 تا 19 می در شهر کازان این کشور برگزار گردد دعوت کرده است. زمیر کابلوف افزوده که همکاری مسکو با امارت اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم به طور منظم انجام می شود. قابل ذکر است که روسیه با حکومت طالبان روابط اقتصادی و سیاسی خوب دارد و سفارت افغانستان در مسکو زیر نظر وزارت خارجه این حکومت فعالیت می کند و به تازگی روسیه نام طالبان را از لیست تروریستی بیرون آورده که مورد استقبال حکومت طالبان قرار گرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
این دعوت زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از حکومت طالبان برای حضور در نشست جهان اسلام در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اقدام روسیه در حذف نام این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی او را یک اقدام خوب و واقع بینا ندانست. ذبیح الله مجاهد مدعی شد طالبان یک نهضت بوده که به خاطر استقلال افغانستان مبارزه کرده و از مردم افغانستان نمایندگی میکنم. مجاهد تاکید کرد حذف نام طالبان از فهرست سازمانهای تروریستی روسیه یک اقدام واقع بینانه است و دیگر کشورها هم باید درباره طالبان واقع بین باشند. در همین حال نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با تازگی در اظهاراتی گفت که داعش خراسان که در شمال افغانستان فعالیت میکنه دست ساخته نیروهای آمریکایی و انگلیسی بوده و در دوران اشغال این کشور ایجاد شده. زمیر کابلوف در مصاحبه با رسانه افزود داعش خراسان درست زمانی در افغانستان ظاهر شد که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو در این کشور مستقر بودند. وی اظهار کرد داعش خراسان در آن زمان در وهله اول چالشی برای طالبان به شمار می رفت و با آمریکایی ها که اشغالگران افغانستان بودند کاری نداشت. وقتی این موضوع را با آمریکایی ها و دیگر دوستانشان در میان گذاشتیم، اونا به هر طریق ممکن این تهدید را تحقیر و استدلال کردند که تهدید اصلی در افغانستان القاعده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تصریح کرد حقایق دیگه ای از ارتباط بین ایالات متحده و شبه نظامیان داعش وجود داره که طالبان به ما گفتند. این گروه زمانی که خود اپوزیسیون مسلح بودند علیه داعش جنگیدند و تلفات سنگینی متحمل شدند و زمانی که شروع به درگیری نظامی با داعش کردند و آماده نابودی اونا بودند، بالگردهای آمریکایی ظاهر شدند و داعشی ها را بردند. به گفته کابلوف افراد زیادی از آسیای مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و حتی از مناطق مسلمان نشین روسیه در ترکیب قومی داعش در شمال افغانستان حضور دارند. معاون امور بشردوستانه هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از برخی کشورها را خلاف هنجارها و قوانین بین المللی خواند. اندریکا راتو در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان اظهار کرد کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت و همچنین ادامه روند همکاری نزدیک مقامات افغانستان برای ارسال کمک‌های بین‌المللی به افراد نیازمند را خواستار شد. عبدالسلام حنفی هم در این دیدار از اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی در شرایط فعلی افغانستان انتقاد کرد. در یک سال گذشته دولت پاکستان بیش از 500,000 مهاجر افغانستانی را از کشور اخراج کرد. دولت اسلام آباد قرار است در آینده نزدیک مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی را از سر بگیره. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی فرستاده.
دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد ارگ با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی اکس از دیدار معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با اندریکا راتود نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل خبر می‌دهد. بر بنیاد خبرنامه ارگ در این دیدار آقای راتود از تلاش‌های حکومت طالبان و منظور تأمین امنیت سرتاسری در کشور، محو فساد اداری، منع قاچاق مواد مخدر، توزیع کمک‌های بشردوستانه برای زلزله‌زدگان ولایت هرات و مهاجران استقبال کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفته که کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت و از مسئولان حکومت طالبان خواسته تا در زمینه رساندن کمک‌ها به شهروندان مستحق افغانستان همکاری نمایند و افزوده اخراج اجباری مهاجران از سوی کشورهای منطقه برخلاف قوانین بین المللی مهاجرت است. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگید.
عمدتاً یکی از حرفای خوب همی هم بود برای حاکمیت افغانستان که سازمان ملل متحد و تمامی سازمان های دیگه که در مورد افغانستان و در مورد مسئله فقر و مسئله حقوق بشر و مسئله کمک های بشردوستانه و بشرخوانه در حقیقت فعال هستند، افغانستان فراموش نکردن و افغانستان نیست یک کشوری که باید به او کمک شوه و دارای پرابلمای کلان است او را میبینن.
عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این دیدار از کمک های بشری جامعه جهانی برای مردم افغانستان قدردانی کرده و از همکاری حکومت طالبان با نهادهای کمک کننده به منظور شناسایی افراد مستحق اطمینان داده است. در همین حال شماری از باشندگان کابل از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت داشته و میگویند فقر و بیکاری زندگی را برایشان دشوار کرده و از حکومت طالبان میخواهند برای مردم فرصت‌های کاری را فراهم کند.
وضعیت کاربر برای فعلا نقدر خوب نیستند. خودت میبینی که در اسیر زنجفیل اینا سودا میکنم. وضعیت اقتصادی شرایط در کل در افغانستان خراب است، خصوصا از ما مردم که بیخی خراب است. خودت تجریان هستی، همه روزه میبینی. یعنی بینم یارم اعتراض است که ما دیزلابم نمیکنم.
واسه ما دولت همی است که کار را آزاد کنه، حداقل به ما کار بده، یک شغل بده. حالا ما چی کار کنیم؟ هر جا هر کس میگه آقا کار ساخت ساز نیست، بنایی نیست، دیگه خب ما چی کار کنیم؟ کار بند است، کار را آزاد کنه. مردم از فقر بیچارگی در آخر رسیده.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به افغانستان هیچگاه موجب بهبود اقتصاد مردم نخواهد شد، بلکه اقتصاد شکننده این کشور را به کمک های خارجی بیشتر وابسته می کند.
درست است که فعلا وضعیت یا نرخ بیکاری و نرخ فقر در افغانستان بسیار بالا است و عرضه خدمات اقتصادی هم از طرف دولت و هم از طرف سکتور خصوصی محدود است و بر افزایش عرضه خدمات اقتصادی ما نیاز به وقت کافی داریم، وقت بیشتر داریم، حداقل 5 سال. و کمک های سازمان ملل که اکثراً یا کلاً خدمت شما عرض کنم در قالب بشردوستانه است، کمک های بشردوستانه. ما بارها گفتیم و یک بار دیگه هم تکرار میکنم کی کمک ها برای ما نمیتونه که فعلا فقر به گونه نسبی هم ریشه‌کن بسازه، به خاطر که بشر دوستانه است و کمک های روبنایی است. ما نیاز داریم که در شرایط فعلی به مردم افغانستان حداقل کمک های انکشافی و توسعه ای سرازیر شود. با کمک های انکشافی و توسعه ای ما میتونیم که یک مقدار در روستاهای افغانستان که منبع فقر روستاهای افغانستان است.
این در حالی است که چندی پیش سازمان جهانی غذا گفته بود در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون تن یعنی 1/3 جمعیت افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا تامین خواهد شد و هر ولایت افغانستان در وضعیت بد امنیت غذایی قرار دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش شنیدید از همکارم زهرا سلطانی از کابل. از فرصت اندک باقی مانده استفاده بکنیم، من خبر را بخوانم خدمت شما دوستان. دبیر کل سازمان ملل متحد حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی ایران در دمشق سوریه را محکوم کرد و هشدار داد که هر گونه محاسبه اشتباه میتونه منجر به درگیری گسترده تر در منطقه بی ثبات با عواقب ویرانگر برای غیر نظامیان شود. استفان دوجاری سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و همچنین تلفات گزارش شده را محکوم میکنه. دوجاری تصریح کرد دبیر کل سازمان ملل متحد مجددا تاکید میکنه که اصل مسئولیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین المللی رعایت شود. سخنگوی سازمان ملل متحد افزوده که دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین به همه طرف ها یادآوری میکنه که با تمام تعهدات خود تحت قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی احترام بگذارند. با گفته دوجاریک دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار میده که هر گونه محاسبه اشتباه میتونه منجر به درگیری گسترده تر در منطقه بی ثبات با عواقب ویرانگر برای غیر نظامیان شبه که در حال حاضر شاهد رنج بی سابقه در سوریه، لبنان، سرزمین های فلسطینی اشغالی و غرب آسیا هستند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه‌های پامیر،
با رادیو دری.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلمه. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است، روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیسم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک پیام جهانی هم دارد. نشان دهنده این است که امت اسلامی اولا زیر بار ظلم نمی‌رود، ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های عالم برخوردار باشه.
حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دری است.
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره. حس همنشینی با ملائک. گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت. ساعت 7:30 دقیقه شام و وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکا یک شما خوبان همراه. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سران قوا و جمعی از کارگزاران نظام امروز با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دیدار طبق روال سالهای گذشته با حضور مسئولان و کارگزاران نظام، جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مختلف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. دیدار رمضانی مسئولان از مهمترین دیدارهای سالیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که با صورت معمول در این بیانات مسائل مهم، سیاست‌های کلی و نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ترسیم و تبیین می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های مهاجران حوزه غرب افغانستان مقیم مشهد مقدس از همه افغانستانی‌های ساکن این شهر دعوت کرده است همگام با مردم شریف ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند و آرمان فلسطین را فریاد بزنند. شورای هماهنگی مراکز و تشکل‌های مهاجران حوزه غرب افغانستان در مشهد در آستانه روز جهانی قدس با انتشار بیانیه‌ای فلسطین را بخشی از تاریخ اعتقادی و فرهنگی امت اسلام خوانده و افزوده است. امسال امت اسلام و آزادی‌خواهان جهان در حالی به استقبال روز جهانی قدس می‌روند که صهیونیست‌های خونخوار جنایت هولناکی را در مدت قریب به 7 ماه در غزه مظلوم رقم زده‌اند که در تاریخ عمر ننگین رژیم جعلی حاکم بر فلسطین اشغالی بی سابقه است. این بیانیه می افزاید اندوه بارتر از همه این جنایات و نسل کشی که همچنان ادامه دارد تعرض به نوع امیس مسلمین است که به باور انسانهای آزاده از تراژیک ترین حوادث تاریخ بوده و اکنون در این خطه مظلوم در حال روی دادن است. در پایان از همه افغانستانی های هموطنان مقیم مشهد دعوت شده است همراه با کودکان خود ساعت 9 صبح روز جمعه 7 حمل با گرد همایی مقابل حسینیه هراتی های این شهر همگام با مردم شریف ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند. اما گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی با فکوری بهشتی هم با موضوع روز جهانی قدس است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی عضو پیشین مجلس و آگاه مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای بهشتی در آستانه جمعه اخیر ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس قرار داریم. در شرایطی که زمین و هوا مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه مورد عملات رژیم صهیونیستی قرار داره این روز چه اهمیت میتونه داشته باشه؟
سلام علیکم. در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قرار داریم. انشاءالله طاعات و عبادات شما و همه مردم مسلمان قبول باشد. در این شرایط و در این ماه ما متاسفانه شاهد حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بیچاره غزه و فلسطین قرار داریم که اهمیت این جمعه و شرکت مردم در این جمعه علیه اقدامات هفتش ماه اخیر اسرائیل و رژیم صهیونیستی را علیه مردم مظلوم بشاره و زنان و اطفال فلسطین بسیار مهم دانسته و بر شرکت مردم تاکید میگردد و فکر میکنم که از هر کار دیگر شرکت کردن در این روز در برابر اقدامات صهیونیست ها ضروری به عنوان یک وظیفه شمرده میشود.
برحال مسئولیت امت اسلامی و آزادی خواهان جهان در برابر فلسطین و قدس شریف چیست؟
مسئولیت امت اسلامی و آزادی خواهان در برابر فلسطین و قدس شریف به نظر میرسه که خیلی مهم است. مسلمانان در این مدتی که مردم فلسطین و غزه تحت فشار بیرویه و خلاف انسانی رژیم صهیونیستی قرار داشت چندان همکاری چشمگیری نتانستن، از درد آلامشان کاهش پیدا نتانست، لذا حداقل کار این است که در روز قدس باید شرکت کنه و به عنوان یک امر مسلم در نظر بگیره.
چگونه مسلمانان میتونن با مردم فلسطین و غزه همکاری و همجهتیشان را ابراز بکنن و نشان بدن؟
راه های همکاری با مردم فلسطین متاسفانه محدود شدن و جای بسیار تاسف است که در اطراف فلسطین و غزه خیلی از کشورهای بنام مسلمان هستند، ولی اینا نه تنها خودشون به مردم مسلمان غزه و فلسطین همکاری نتانستن، بلکه راه های همکاری را هم مسدود کردن. ولی اگر امروز راهی برای حضور در کنار مردم غزه وجود می داشت، مسلمانان مجاهد دست تمام کشورهای اسلامی حاضر بود در غزه می رفتن و برادران و خواهرانشان را حمایت می کردن. اما امروز تنها راهی است که با هماهنگی و با همسویی بتونه کمکهایشان را به هر شکل ممکن به مردم فلسطین برسن.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادن. ممنون شما.
با ادامه خبرها با شما هستیم. در پی پرواز طیارات بدون پیلوت بر فراز دفتر رهبر طالبان در قندهار، برخی منابع از انتقال ملا هبت الله به یک پایگاه نظامی خبر دادند. بنابر اعلام برخی منابع، طیارات بدون پیلوت عصر روز سه‌شنبه چندین ساعت بر فراز دفتر ملا هبت الله اخوندزاده در شهر قندهار گزمه داشتند که این رویداد طالبان را مجبور کرد که رهبر خود را با پایگاه نظامی تلکان در ولسوالی پنجوایی قندهار منتقل کنند. منابع بر رسانه‌ها گفتند که در پای گزمه پهپادها بر فراز دفتر ملا هبت الله در قندهار، مولوی عبدالاحد طالب، فرمانده نیروهای ویژه امنیتی رهبر طالبان، این موضوع را خطر فوری برای امنیت ملا هبت الله خوانده و مکان او را تغییر داده است. پیشتر هم باشندگان قندهار از گزمه پهپادهای بدون پیلوت بر فراز آسمان این ولایت خبر داده بودند و در ولایت بدخشان، پنشیرکنر و لغمان هم اخبار مشابهی منتشر شده بود. در پای پرواز این پهپادها، سخنگوی طالبان آمریکا را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرده و گفته است این طیارات که از فضای بعضی کشورهای نزدیک عبور می‌کنند و به افغانستان می‌آیند، بدون شک مربوط به آمریکا است. ذبیح‌الله مجاهد افسود همه باید در این مورد مسئولیت‌های خود را درک و تجاوز را متوقف کنند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت داعش خراسان که در شمال افغانستان فعالیت می‌کند، دست ساخته نیروهای آمریکایی و انگلیسی بوده و در دوران اشغال این کشور ایجاد شده است. زمیر کابلوف در مصاحبه با رسانه‌ها افسود داعش خراسان درست زمانی در افغانستان ظاهر شد که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو در این کشور مستقر بودند. و اظهار کرد داعش خراسان در آن زمان در وهله اول چالشی برای طالبان به شمار می‌رفت و با آمریکایی‌ها که اشغالگران افغانستان بودند کاری نداشت و وقتی این موضوع را با آمریکایی‌ها و دیگر دوستانشان در میان گذاشتیم، آنها به هر طریق ممکن این تهدید را تحقیر و استدلال کردند که تهدید اصلی در افغانستان القاعده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تصریح کرد حقایق دیگری از ارتباط بین ایالات متحده و شبه نظامیان داعش وجود دارد که طالبان به ما گفتند. این گروه زمانی که خود اپوزیسیون مسلح بودند علیه داعش جنگیدند و تلفات سنگین متحمل شدند و زمانی که شروع به درگیری نظامی با داعش کردند و آماده نابودی آنها بودند، هلیکوپترهای آمریکایی ظاهر شدند و داعشی ها را بردند. و گفته کابلوف، افراد زیادی از آسیای مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و حتی از مناطق مسلمان نشین روسیه در ترکیب قومی داعش در شمال افغانستان حضور دارند و علیه ایران هم فعالیت می کنند. سخنگوی طالبان با تاکید بر سرکوب داعش در افغانستان کشورهای منطقه و جهان را متهم کرد که به نفع این گروه تروریستی تبلیغ و بزرگ نمایی می کنند. ذبیح الله مجاهد در یک پیام صوتی که روز چهارشنبه از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان منتشر شده ادعا کرد داعش پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکلاتی ایجاد کند. البته داعش بود اما حالا کوبیده شده است. مقامات طالبان پیش از این نیز بارها گفتند که داعش در افغانستان سرکوب شده است و حضور اثرگذار ندارد. این در حالی است که اخیراً در پای حمله انتحاری در مربوطات ناحیه اول شهر قندهار 10 نفر کشته و زخمی شدند، حمله‌ای که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان از تقویت گروه‌های تروریستی همچون داعش در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. معاون امور بشردوستانه هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل یوناما گفت فقط 6% از بودجه درخواستی برای افغانستان فراهم شده است. اندریکا راتوت اظهار کرد از 3.6 میلیارد بودجه مورد نیاز برای افغانستان تنها 6% از سوی جامعه جهانی فراهم شده و بودجه اندک جامعه جهانی برای ادامه کمک رسانی به افغانستان نگران کننده است. و افزود تعامل اساسی و گفتگوی معنادار با مقامات طالبان برای حرکت به سمت چشمانداز ژئوپلیتیکی افغانستان با اهمیت است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل سال گذشته به دلیل کاهش بودجه مجبور شد تا کمک‌های غذایی به 18 میلیون افغانستانی را متوقف کند. برنامه جهانی غذا هم آگوست سال گذشته به دلیل کمبود بودجه مجبور شد که روند توزیع کمک‌های غذایی و غیر غذایی را به 10 میلیون نیازمند پایان دهد. سازمان ملل متحد برای تداوم برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 میلادی بیش از 3 میلیارد دلار فراخوان داده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از کمک 600 هزار دلاری ژاپن به مردم افغانستان خبر داده است. اوچا روز سه شنبه 14 حمل در صفحه ایکس خود ضمن سپاسگزاری از این اقدام ژاپن گفته که این پول به صندوق بشردوستانه سازمان ملل متحد اختصاص یافته است. در هفتم حمل آلمان هم 15 میلیون یورو به مردم افغانستان کمک کرد. این کمک ها در حالی صورت می گیرد که پیش از این آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود که این سازمان توانسته است تنها 3% از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. و وزیر دفاع دولت اسلام آباد اعلام کرد افغانستان اگر مراکز TGP را تعطیل کند تروریسم در پاکستان متوقف می شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد افغانستان باید حمایت از تروریسم را متوقف کند. وی گفت حکومت طالبان همواره بر گفتگو میان تحریک طالبان پاکستانی و دولت اسلام آباد تاکید دارند و میان دو طرف میانجیگری هم کردند. خواجه آصف تاکید کرد مرز پاکستان و افغانستان باید مانند سایر سرحدات بین المللی در سراسر جهان باشد و شهروندان افغانستان با ویزا وارد شوند. وی اظهار داشت ما جنگ کرده ایم و برای افغانستان فداکاری کرده ایم، اما با تغییر نگرش دولت افغانستان گزینه های ما برای آنان محدود است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را برای یک و یکتان آرزو مندیم. شب بر شما خوش، التماس دعا و خداوند منان یار و یاورتان. We'll be right back.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم به خانه با هم صدای باشد که خیزد دیده نمایه او از نیستان ها آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارد بیامه از آشنایه
سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شما خوبان صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلمه.
نشان دهنده صفبندی عدل در مقابل ظلمه.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است، روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیسم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک پیام جهانی هم دارد. نشان دهنده این است که امت اسلامی اولا زیر بار ظلم نمی‌رود، ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های عالم برخوردار باشه.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.